بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين به عنوان یک بحث مقدماتی برای بررسی مسئله علم دینی، دیروز هم اشاره کردیم که لازم هست این مطلب را بررسی کنیم که چه چیز باعث شد، چه عواملی سبب این شد که چنین فکری یا چنین مسئله‌ای برای متفکرین دینی در جهان مسیحیت و نیز در جهان اسلام به طور عام و در نظام اسلامی ایران بعد از انقلاب چه عواملی باعث شد که چنین اندیشه‌ای یا چنین مسئله‌ای مطرح بشود، مگر چه مشکلی در نظام فکری فلسفی و فرهنگی و یا علمی جهان مسیحیت یا دنیای اسلام وجود داشت که برای حل آن متفکرین، عده‌ای از متفکرین دینی به این فکر افتادند. با توجه به اینکه این گونه وقایع و رخدادها در دنیای اسلام مسبوق به تحولاتی است که در دنیای مسیحیت و جهان غرب واقع شده، نخست به یک بررسی اجمالی به چگونگی وضعیت عصر جدید، اون چیزی که به نام مدرنیته یا مدرنیسم ازش تعبیر می شود و مشکلات یا چالش‌هایی که در همین دوره به وجود آمد و احساس شد که بایستی به سوی دین و خداباوری و خداپرستی باز بشر بازگرده تا این مشکلات حل بشه. یک نگاهی لازم هست که به وضعیت فکری و فرهنگی و علمی عصر جدید، یعنی همون دوره بعد از رنسانس تا حدود اوائل یا نیمه یا حدودا قرن بیستم میلادی در جهان غرب باید نگاهی بیاندازیم. خب دوستان، میدانید که قبل از عصر جدید و رنسانس و بعد از رنسانس، یعنی از قرن چهاردهم میلادی به بعد که رنسانس آغاز می شود، دورانی بود که از آن اصطلاحاً به قرون وسطا تعبیر می کنن و در جهان غرب و جهان مسیحیت دین حاکمیت مطلق داشت، هم بر نظام سیاسی جامعه غربی یا مسیحی عهده‌دار مدیریت سیاسی بود، نفوذ سیاسی داشت، و هم در عرصه تعلیم، آموزش و تربیت و حتی در حوزه تفکر فلسفی دین مسیحیت در همه این حوزه‌هایی که عرض کردیم حاکمیت داشت و متولیان دین که عالمان دین مسیحی بودند و نهاد دینی به کلیسا بود. البته اون وقت می‌دانید که اون مذهبی که در مسیحیت حاکم بود کاتولیک بود، یعنی آیین کاتولیک مسیحی یک حاکمیت اینچنینی داشت، واقعا بی رقیب، بی منازع، تا جایی که حتی امپراتورها تحت سلطه و نفوذ پاپ و عالمان برجسته دین مسیحی و کلیسا بودن. یعنی یه چنین نفوذی و اقتداری دین مسیحیت داشت. اما از رنسانس به بعد این قدرت و اقتدار به تدریج رو به ضعف و افول گذاشت و وضعیت به صورتی در آمد که علم و فرهنگ و فلسفه جدید که از رنسانس به این طرف حاکم شد نسبت به دین به طور کلی می شود گفت که سه برخورد داشت. یک برخوردش برخورد تقابلی بود، یعنی به مقابله برخاست. برخی از مکتبهای فکری یا بعضی از اشخاص زینفوز در مواجهه با دین به تعارض و تقابل ایستادن. این یک روی کرد بود، روی کرد تقابلی. از این خفیفتر روی کرد به تعبیری تقافلی بود، یعنی بی‌محلی، اعتنا نکردن، دین را به حساب نیاوردن، اصلا چیزی نیست، یعنی اونقدر اهمیتی نداره که فیلسوفی یا دانشمندی یا سیاستمداری بخواهد به مقوله دین اعتنا بکنه. اینم یک روی کرده بخشی از مکتب‌ها یا افراد اینجوری برخوردی داشتن که حالا میتوانیم بگوییم تقافلی، یعنی بی‌اعتنایی. و برخورد سوم برخورد تفوقی بود، یعنی یک افرادی، اشخاصی یا بعضی از نهله‌های فکری هم پیدا شد که دین را نه باهاش مقابله کردند و نه به آن بی‌اعتنایی کردند، بلکه به حساب آوردند. اما به حساب آوردنشان به این صورت بود که به تأویل آموزه‌های دینی یا نصوص دینی پرداختند که دین را با علم جدید و فرهنگ و تفکر جدید همراه کنند، یعنی اصالت را به علم و فلسفه و تفکر جدید دادن و از دین خواستن که خودش را با اونا سازگار بکنه. این هم یک روی کرد بود. پس در مجموع ما این دوره جدید را که حالا چند قرن می شود، چون تدریجی الوقوعه، اینی که عرض می کنم در دنیای مسیحیت دفعتاً واقع نشد، جهشی رخ نداد، تدریجاً واقع شد. یعنی حالا از قرن 14 که شما شروع کنید که رنسانس شروع میشه، 15 اوج میگیره، 16 دیگه خیلی غالب میشه این تفکر، و همینجور که میاد جلو علم و دانش تجربی هم با توسط اشخاصی مثل مثلا گالیله و نیوتن و اینها نضج میگیره، خیلی مطرح میشه. به تدریج میرسه به قرن 19 که دیگه انقلاب صنعتی واقع میشه و نهله‌های فلسفی پوزیتیویستی و اینا به وجود میاد و خیلی شدت پیدا میکنه. یعنی یک منحنی در واقع اینجا وجود داره تدریجاً به این سمتی که عرض کردم. ولی شما مجموعه این برهه، این چند قرن را که ملاحظه کنید، در مجموع به این سه برخورد با دین در اردوگاه یا در دنیای مسیحیت و غرب میرسید. برخورد یه بار دیگه عرض میکنم، برخورد اول تقابلی و تعارض ستیزگرانه و تقافلی، یعنی بی‌اعتنایی کردن، به حساب نیاوردن، چیزی نیست که ما بخواهیم به آن اهمیت بدهیم، و تفوقی، یعنی سیادت از علم مدرنیته است، فرهنگ جدیده، و این دینی که باید خودش را با او همراه بکنه. این منحیث المجموع این وضعیت به وجود آمد. حالا چه شد که به وجود آمد؟ یعنی علل پیدایش این وضعیت جدید که روبروی اون، مقابل اون وضعیت قبل چه بود و و بعد چه شد که مجدداً متفکرینی از این روند و از این سیر مایوس شدن، سرخورده شدن و دوباره به سمت دین میل تمایل پیدا کردن. این رو میخوام بررسی کنیم اجمالا. بله بله اینا شروع نگاه کنید، اونی که من عرض کنم گفتم اون تفکری که نوعا جولان میداد و خودنمایی میکرد و در بستر و عرصه اجتماعی فعالیت برجسته داشت، بله معمولا یک گروه هایی بودن که در مقابل مدرنیته موضعشون موضع تکفیر و حالا تحریم و رد و تخطئه و اینا بود که اصطلاحا به اونا بنیادگرایی میگن، غربی ها به اینا میگن بنیادگرایان، که سر سازشی با علم جدید یا تفکر جدید کلا ندارن. اما اینا اونقدر بردی نداشتن. این فضای غالبی که من با به عنوان مدرنیته عرض کردم، البته معمولا در هر جامعه وقتی یک تفکری یک فرهنگی غالب میشه هستند اشخاص یا نیروهای اندیشه هایی که مقابله میکنن. بنده به عنوان اونچه که مدرنیته، عصر مدرن و علم و فلسفه جدید با خودش همراه آورد و در مقابل دین ایستاد و عرض کردم در صدد استقصاء همه نحله های فکری یا فلسفی در جهان غرب نبودم که اونها را هم عرض بکنم. این را فهمیدید؟ یعنی با این روی کرد اینها را دارم مطالعه. خب پس این اجمالا. اما رنسانس یعنی حالا دیگه لازم هست که دوستان یه مقداری به منابع تاریخ غرب، تاریخ فلسفه غرب، تاریخ علم غرب رجوع بفرمایید. اگر هم حالا قبلا مطالعه فرمودید که چه بهتر که ما یک غرب شناسی حالا نه به صورت خیلی دیگه تخصصی و همه جانبه، اما فی الجمله یه آگاهی هایی نسبت به جامعه غرب داشته باشیم. یعنی لازمه که اگر ما میخوایم راجع به یک پدیده قضاوت بکنیم، برخورد کنیم، تحلیل کنیم، یک آگاهی های اولیه‌ای باید داشته باشیم. و حالا حقیر در راستای این بحثای کلامی که مشغول بودم بالاخره همه اینها رو مطالعه کردم و مفصل دیدم، کتاب‌های تاریخ هم فلسفه مطالعه کردم، زیاد مطالعه کردم، هم کتاب‌های تاریخ علم غربی مطالعه کردم. حالا مثلا به عنوان نمونه اگر آیون مایل باشن رجوع بفرمان، کتابی هست به نام تاریخ علم، نویسندهش دامپیر و این انتشارات سمت همین را ترجمه شده و اونا چاپ کردن، یعنی در واقع این را چاپ کردن که یک کمک درسی باشه برای دانشجوها که اینا از جریان علم و روندی که پشت سر گذاشته در دنیای غرب آگاه باشن. کتاب خوبی است، منتها ادبیاتش خیلی مشکله. کتاب خوبی است، خیلی پرمطلبه، اما ادبیات سنگینی داره، قلم سنگینی داره. یک کتاب دیگری هست از این روانتره به نام تاریخ و فلسفه علم. تاریخ و فلسفه علم، نویسندهش آقای هالزی، ویلیام هالزی هال. مترجم هر دو کتاب یک نفره، مترجم هر دو کتاب یک نفر است، آقای عبدالحسین آذرنگ. ولی خب نشان میدهد که قلم نویسنده فرق میکرده. یعنی این کتاب دامپیر کتاب خیلی سنگینیه، آدم میخواد بخونه، همش روان نیست، برعکس کتاب آقای هالزی هال خیلی روانه. خب اینا هر دو همونطوری که از اسمشون هویدا و آشکاره علم را بررسی کردن، تاریخ علم را که تطورات و تحولات به صورت فشرده بیان کردن. کتاب های تاریخ فلسفه هم که الان مفصلش که دیگه اون کتاب آقای کاپلستون است که 8-9 جلد، نوعاً آدم حوصله‌اش، نوعاً افراد حوصله نمی کنن که اونا را مطالعه کنن. ولی به صورت مختصرتر کتاب فلسفه و ارمشد که بله این آیین مسیحی، ایمان مسیحی، بله. کتابی هست به نام فلسفه و ایمان مسیحی، آقای کالین براون نویسندهش هست، اینم ترجمه فارسی شده، این قلم، اینم کتاب خوش روانی است، خوش قلمه. سیر برخورد فلسفه و ایمان را اتفاقا بررسی کرده در این دوره‌های مختلف که چه وضعیتی به وجود آمد. کتاب مفیدی است، آموزنده است، در خصوص این مباحث و مکتب‌هایی هم که بین علم و دین به وجود آمد و تحولاتی که رخ داد. این کتاب آقای علم و دین آقای ایان باربور خیلی کتاب پرمطلب و جامعی است. حالا هر یک از اینا رو اگر مایل بودید به هر حال بعدا مراجعه خواستید بفرمایید، اینا مفید، لازمه که آدم یه اطلاعات اینجور داشته باشه. البته حقیر حدود حالا 12 سال قبل از این که ما یه بحث راجع به سکولاریزم داشتیم، یه زمانی در همین مدرسه فیضیه درباره سکولاریسم مفصل بحثی داشتیم، اونها در یک کتابی مرکز مدیریت چاپ کرده به نام نقد مبانی سکولاریسم، که حالا اون همین لیبرالیسم و نمیدونم عقلانیت و مدرنیته و تمام اینها اونجا هم در فصول مختلف اون کتاب بحثاش آمده. یعنی اون مقدار هم اگر یک کسی اطلاعات داشته باشه، این هم میتونه خیلی نقش داشته باشه برای بحثا. پس این اجمالا یک بحثی راجع به رنسانس و خصوصیاتی که در این مقطع اول که در رنسانس بود رخ داد. من به طور خلاصه اگر بخوام اشاره کنم، کانون یعنی اون فکر کانونی و مرکزی و شالودیی رنسانس که دیگه بعد ادامه پیدا کرد و مدرنیسم هم بر اساس او شکل گرفت، اومانیسمه. دقت می‌فرمایید؟ این تمام این مکتب‌های جدیدی که با نام‌های مختلف شکل گرفته است، مکتب‌های سیاسی، مکتب‌های فلسفی یا غیره، اون نخ تسبیحشون حالا به اصطلاح اون شالوده و نقطه اصلیشون میشه اومانیسم. اگر مثلا فرض کنید که راسیونالیسم به عنوان مکتب اصالت عقل مطرح شده، راسیونالیسم، عقل گرایی، اصالت عقل، هسته مرکزیش اومانیسم. اگر مثلا لیبرالیسم به عنوان یک مکتب فلسفی سیاسی مطرح شده، نقطه هسته مرکزیش بازم اومانیسم. و مثلا فرض کنید که سکولاریسم حالا به عنوان یک رویکردی که در دنیای مسیحیت شکل گرفته، بنا الان میگیم علم سکولار، سکولاریسم، جامعه سکولار، برمیگرده به این مسئله اومانیسم. اومانیسم هم به معنای اصالت انسانه در مقابل تئیسم که اصالت خداست. یعنی درست نقطه مقابل اونچه که در قرون وسطا قبل از عصر جدید خدا محور و کانون افکار و اندیشه ها و علم و فلسفه و اخلاق و سیاست و همه چیز بود دیگه، این تمام بحث ها با محوریت خدا و ایمان به خدا شکل می گرفت. دقت فرمودید 180 درجه این عوض شد. یعنی به جای این که مرکز خدا باشه، انسان رو مطرح کردن. اونم چه انسانی؟ انسان یک بعدی، به اصطلاح انسان یک ساحتی، انسان ملکی، انسان دنیایی، انسان مادی، انسان با یک سلسله غرایز، تمایلات، نیازهای معیشتی دنیایی. این شد محور. ویژگی های اومانیست که اصالت انسان و انسان محوری است، تقریبا دو سه تا مطلب اساسی است که من یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. اون چه که بر اساس تفکر اومانیستی، اومانیزم، آنچه که مهم است نیازهای مادی و دنیوی بشر است. این مهمه. یعنی باید تلاش کرد که انسان را از حیث نیازهای مادی دنیویش به حد اکثر رفاه و آسایش رساند. این حالا شعار کل این تفکر جدید هم همین میشه که انسان را ما میخوایم بهشت موعود را براش اینجا فراهم کنیم. بحث اینا بود دیگه. اینی که دین وعده داده که بعداً میخواد بشر را به بهشت برسونه، اینا میگفتن ما میخواهیم در همین عالم یک زندگی ایدئال مطلوب بی دغدغه کاملا آرام را در اختیار بشر قرار بدیم. اومانیست ها و تفکر اومانیستی شعارش این بود. این بود این ویژگی اول. خب ویژگی دوم این بود که برای دست یافتن به این آرمان، به این ایده یا این شعار از چه راهی باید وارد بشویم، چه ابزاری به کار بگیریم. دومین ویژگی میشه گفتن راه برآوردن نیازهای بشر و به این ایده رسیدن منحصر است در عقل و دانش بشر، عقل تجربی، عقلانیت. این حالا همون بحث راسیونالیسم و به اصطلاح عقلانیته که میبینید در دل و در بستر و در پرتو اومانیسم شکل میگیره. یعنی اول اندیشه اومانیسم مطرح میشه برای این شعار محوری که انسان و رفاه انسان و چه باشه. میگن خب راهش چیه؟ راهش اینه که ما از عقل و از دانش بشر استفاده کنیم، اصالت عقل. یه بحث دین و آموزه های دین و برنامه های دین، میگن اینا کهنه شده و ناکارآمد هم بوده. حالا اینا رو دقت کنید که خیلی مسائل مهمی است، اینا فقط قصه و تاریخ نیست، یعنی واقعا عبرت های تاریخه که حالا بعد خواهی اینا رو انشاءالله تعالی بعد عرض میکنیم. یعنی الان هم این مسائل مطرحه، یعنی برا ما به خصوص که این جمهوری اسلامی نظام سیاسی داریم خیلی باید حواسمون جمع باشه. دقت میفرمایید؟ چون اینا اینجور نیست که حالا بگیم در یه جای رخ داد دیگه، این از خصوصیات اونجا بود که جغرافیا دخالت نداره. اینا یک سلسله اصولی داره، معیارها و ضوابطی داره، هر جا تکرار بشه همین نتیجه ها رو به دنبال خواهد داشت. اینا میگفتن خود دین که کارآمد که نبود، چیکار کرد برای ما؟ در یک مدت طولانی قرنها حاکمیت داشت، چه دستاوردی برای ما داشت؟ این بود که گفتن پس باید بریم سراغ عقل و سراغ دانش و تجربه و اینا، میشد اصالت عقل، عقلانیت. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که ما مقوله‌ای به نام ارزش‌های معنوی و آرمان‌های اخروی و معرفت وحیانی که اینا حالا همون مقوله‌ها یا مفاهیمیه که در عصر پیشین اینا همه مطرح بوده، خیلی مقدس بوده، خیلی والا بوده، مطلوب بوده، گفتن اینا دیگه برای ما اهمیتی نداره. کتاب بنده اینا رو در همین کتاب مبانی سکولاریسم، نقد مبانی سکولاریسم، از چند تا منبع اینا رو نقل کردم، از جمله همین آکسفورد، کتاب لغت آکسفورد، ذیل کلمه اومانیسم یعنی هیومانیسم همین توضیحات را داده. چند تا دیگه فرهنگ لغت هم آوردیم اونجا، صفحه 74 کتاب اینا رو بنده آوردم. پس حالا خلاصه کنم، چون اگه بخوام به تفصیل بحث کنیم میمانیم. خلاصه‌اش این شد که تفکر و فرهنگ و اندیشه‌ای که از رنسانس شروع شد و بعد مدرنیته شکل گرفت، این با یک تفکر مرکزی به نام اومانیسم پدید آمد. اومانیسم یعنی اصالت انسان در مقابل تفکر پیشین که اصالت خدا بود، خدا محوری بود، اونم انسان یک ساحتی ملکی، خود بسنده، خود متکا، یعنی با عقل خودش، با تجربه خودش، با دانش خودش بایستی به این آرمان ها برسه و میرسه. یعنی اینا شعار میدادن که اینا درست خواهد شد، یعنی وعده میدادن. خب حالا عنایت کنید نکته مهمتر، چرا رنسانس و بعد از رنسانس، یعنی این علم جدید، فلسفه جدید، فرهنگ جدید در دنیای غرب، چرا سبقه اومانیستی به خودش گرفت و سکولار شد و این ویژگی هایی را که اشاره کردیم پیدا کرد؟ چی مگه چه باعث شد؟ مگه اینا از دین چه بدی دیده بودن که از دین منصرف شدن، مایوس شدن یا مقابله کردن؟ من این را در دو محور بحث میکنم، یعنی خلاصه، به صورت خلاصه. یکی ببینیم که وضعیت فکری و فرهنگی حاکم بر قرون وسطا چطوری بود که این وضعیت جدید در اون بستر به وجود اومد، یعنی یک عکس العمل بود در مقابل او. اون اول باید ببینیم که چجور بوده. دوم، خود این دانشمندان جدید و متفکرین جدید چه خصلت‌ها، خصوصیات روحی، اخلاقی، فکری داشتن که این دوتا عامل کنار هم این چنین وضعی رو وجود آورد؟ توجه فرمودید؟ دوتا محور رو بحث میکنیم. محور اول اون چه مربوط به قرون وسطا میشه. یک، اینا فهرستوار خلاصه میگم چون وقت کمه. یک، نارسایی های کلامی و اعتقادی اون دوران، یعنی در نظام عقیدتی و کلامی حاکم بر قرون وسطا که کلیسا سردمدارش بود، پرچمدارش بود، یک ضعفی از نظر اعتقادی، یعنی آموزه‌های اعتقادی مطرح بود که اینا عقل مستقل را، نه عقل متعبد، عقل منتقد را، عقل پژوهشگر را قانع نمی‌کرد. مرحوم شهید مطهری این را به عنوان یکی از علل گرایش مادیگری در همون کتاب معروفشون آوردن، نارسایی آموزه‌های، مثلا یه حرفی از فلاماریون نقل می‌کنن، مرحوم شهید مطهری نقل کرده از فلاماریون در کتاب انسان و طبیعت، میگوید بله کلیسا خدایی را تصویر میکرد که ما بین چشم چپ و راست 6000 فرسخ فاصله بود. یه چنین تفکری. بعد میفهمم خب نگویید که اینا در دنیای اسلام هم مجسمه و اینا ما داشته مجسمه هم چنین افکاری دارن راجع به خدا. اینا میگن درسته اینا افکار شاذ در جهان اسلام هیچ وقت رسمی نشد. اونایی که میداندار بودن این افکار را تخطئه می‌کردن. البته حالا معلومه که متعارف عرض کنیم که متاسفانه در عصر ما این وهابیت و اینا که سردمدار شدن مع الاسف همین افکار رو از ابن تیمیه گرفتن دارن تبلیغ میکنن. حالا اون وقت ایشون فضای اشعری و معتزلی و اینا رو میگه، خب اینا بر راست میگه، اینا هیچ کدوم این افکار نداشتن. اما در جهان مسیحیت بالاخره افکار کلیسا غلبه داشت. بعدن نقل می‌کنه از آقای آگوست کونت، اون فیلسوف معروف فرانسوی، که اون گفتش که علم آمد پدر کیهانی عالم را، پدر طبیعت را. حالا این که میگه پدر، ایشون میگه این همون اصطلاح ابو ابن، یعنی اصطلاح دین مسیح، آمد پدر طبیعت را ازش تشکر کرد و عذرخواهی کرد، گفت خب شما تا حالا وظیفه خودتو انجام دادی، دیگه دوران شما سپری شد. علم گفت حالا دیگه نوبت منه، من آمدم به جای شما این کارها را بکنم. خلاصه یکی از علل اجمالاً نارسایی مفاهیم دینی، حالا مثلا همین بحث فرض کنید فدیه و نمیدونم گناه جبلی و امثال اینا چیزایی است که عقل منتقد و عقل نقاد را قانع نمی‌کنه. این یک. دو، دینی شمردن برخی از نظریه‌های فلسفی و علمی قدیم. این هم مرحوم مطهری داره، این هم در علل گرایش مادیگر ایشون هم داره، که در نظام کلیسا برخی از اندیشه های فلسفی قدیم یونان یا علم قدیم را به عنوان تفکر دینی مطرح کردن، قداست بهش دادن. توجه فرمودید؟ مثلا همون نظریه معروف بطلمیوس در رابطه با اینکه زمین همیشه از ساکن است و مرکز از خورشید دور زمین میگرده، این را کلیسا تبلیغ میکرد و به عنوان یک عقیده دینی تبلیغ میکرد، یعنی مقدس بود. لذا گالیله و امثال اینا که در مقابل این ایستادن محاکمه کرد و چه کرد و خیلی برخوردهای تندی داشت دیگه. اینم یکی از اشتباهات بود. ما هم نباید این کار رو بکنیم، یعنی نباید یک نظریه فلسفی یا مثلا علمی را 100% یک برچسب دینی بهش بزنیم که اگه یه روزی یک کسی اون نظریه فلسفی را یا علمی را رد کرد بگیم ایداد بیداد با دین دارن مقابله میکنن. دقیقاً می‌فهمم. اینو باید با احتیاط برخورد کرد. اینم اصلا اینا آموزنده است، عبرته. اینم یک نکته. نکته سوم که در قرون وسطا حاکم بود، در عصر حاکمیت کلیسا، مدیریت سیاسی کلیسا ضعیف بود. یعنی نتوانست خواست مردم را در مقوله عدالت و امنیت و بالاخره مسائل مربوط به زندگی دنیوی تأمین بکنه. این ناکارآمدی، این حالا همون نکته ایه که خب الحمدلله دوستان مطلع هستید. تمام فشارهایی که الان غرب و غیر غرب و امپریالیسم جهانی علیه جمهوری اسلامی داره میآورد به بهانه های مختلفی که خودتون الحمدلله اینا رو میدانید، تمام تلاش ها اینه که نظام اسلامی را ناکارآمد به دنیا معرفی کنن. اگه تحریم میکنن حتی در مسائل پزشکی که ناجوان مردانه ترین و غیر اخلاقی ترین برخورد هاست با یک ملت، برای اینه که سر و صدای مردم در بیاد، بگن بابا دیگه نخواستیم، نمیشه، نمیکشیم، یعنی دنبال این هستن. ولذا اینکه مقام معظم رهبری اینقدر تاکید میکنن که ما باید در علم و صنعت و چه و اینا کارآمد باشیم، مدیری سیاسی و باید کارآمد باشه، به خاطر اینه. خب این هم یکی یک ضعفی بود دیگه. اینا من همه را با سند نقل کردم، اگر خواستید سندهاش را هم کتابی که عرض کردم، نقد مبانی سکولاریسم، از صفحه 35 به بعد اونجا هست، یک فصلی داره این، اونجا ملاحظه کنید، اینا سند داره، یعنی منبع برای اینا نقل کردم، حالا چون وقتش نیست دیگه. چهارمین مطلبی که در اون دوران حاکم بود که زمینه فراهم کرد برای اون عکس العمل عصر جدید و مدرنیته و غیره، رفتارهای خشونت آمیز و بی منطق و غیر انسانی کلیسا بود که بالاخره با دانشمندان و علما دیگه میدونید اونها خیلی متأثر، انگیزیسیون یه محکمه بود تأسیس کرده بودن که عقاید اینا رو تفتیش عقاید اینا رو بررسی میکردن، اگر برخلاف عقاید رسمی کلیسا بود اینا رو به آتش، چقدر حالا طبق نقل تاریخ دیگه، چقدر افرادی را که به این جرم در آتش سوزاندن. توجه فرمودید دیگه. حالا یکی از محترمانه ترین اونها همین حرف داستان گالیله است که محاکمهش رسما محاکمه کردند و گفتند که توبه کن و اینم بندی خدا دیگه برای خود محافظه کار بود برای حفظ سلامتی خودش، اینا گفت حالا باشه من شما را قبول میکنم، دست برداشتم. میگن وقتی از محکمه بیرون میرفت زیر زبونش زمزمه میکرد، میگفت ولی زمین به حرف من وای نمیشه. حالا مصلحتی به اینا چیزی گفت، ولی گفت زمین به حرف من وای نمیسه، اون کار خودش رو انجام. این حالا محترمانه ترین برخورد بود. حالا شما ببینید ما خودمون رو جای علما بگذاریم، جای اون دانشمندان بگذاریم، دل پوری دارن از این حاکمیت کلیسا و دین و اینا، لذا میخوان انتقام بگیرن خلاص تا بتوانن اینا رو از اقتدار پایین بکشن. اینم یکی از علل و عوامل بود. چهارم، متاسفانه یک عامل خیلی بد دیگری هم که مؤثر بود که اقتدار کلیسا و اینا به افول رفت، دنیاگرایی و ثروت اندوزی ارباب کلیسا بود. این از اون نقطه های هشدار خیلی خیلی جدی است. خدا رحمت کند مقامش عالی است متعالی امام رضوان الله تعالی علیه چقدر تاکید میکردن این قضیه را، مقام معظم رهبری چقدر تاکید میکنن، علمای بزرگ، مراجع شخصیت ها، که خلاصه روحانیت باید خیلی مراقب باشه. دیروزم حدیث خوندم اشاره کردم، به خصوص کسانی که یه جورایی در نظام مدیریتی جامعه ظهور و بروز دارن و حضور دارن، خیلی باید مراقب بود. یعنی ساده زیستی در حد متوسط لااقل مردم، حالا نه اون مردمان خیلی که فقیر هستن و زیر خط فقرن، نه لااقل در حد متوسط باید زندگی. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا اینا چیزایی است که نمیشه گفتم اینها را، ولی مثلا حالا چه مانعی دارد مثلا عده ما از علمای ما نیروگاه زندگی کنن؟ مثلا عرض میکنم مشکلی داره؟ ها یه عده مثلا برن شاه ابراهیم زندگی کنن، یه عده مثلا اینا پخش باشه، چه اشکال داره در بین بدنه مردم؟ نه ما طلبه ها امثال بنده که دیگه دستم به جایی نمیرسه، خب ما نیروگاه زندگی میکنیم دیگه، حالا از تقریبا 40 سال بشه من نیروگاه هستم، همینجور نیروگاه هم زندگی کردم. حالا میگن آقا ما دیگه بی ارزه، اجازه بی ارزه ها جایی نمیتوانیم بریم دیگه اونجا. نه واقعا اونهایی که یه خورده دستشون به دهنشون میرسه مقام دارن، چه ما مردم خدا شده مردمان خوبی هستن. هر چقدر انسان با این بدنه مردم، الان 22 بهمن است نیروگاه، نمیدونم چه هست نیروگاه، بالاخره این مردم هست نواز جمعه هست نیروگاه، خب چطور حالا این بندگان خدا در محرومیت باید زندگی بکنن؟ بعد هم خب کم باشن از اون علما، اینایی که اینا نکات بسیار کلیدی است. اینا باید عرض میکنم، اینا نمیشه داره، بنده هم در حدی نیستم که بخوام اینا رو بیان بکنم. اینکه پیامبر اکرم هر مجلسی وارد میشد یه جای معین نداشت، هر جا بود دم در مینشست. اصلا اگر کسی نمیشناخت پیغمبر رو نمیدونست پیغمبر کیه. خب ببینید اینا خیلی مهمه. حالا بحثای امنیتی رو من کار ندارم، بحثای امنیتی بحثش جداست، ولی یک مشی ما باید داشته باشیم، خدا شاهده ساده با مردم خودمونی، بله مثل خود مردم باشیم، باهاشون انس داشته باشیم، رفیق باشیم. میگن در زمان مرحوم آیت الله بروجردی که اولین بار یه ایده رو فرستادن برای تبلیغ، چند نفر رفتن این رو استاد نقل میکردن، من از استاد اون نقل میکردم، در بین اینا یکیشون از هم موفق تر بود. خب بعد بررسی کردن چرا، گفتن که این تابستان بود رسه بودن تبلیغ، مردم سر خرمن بودن، دهات و مشتا آخر سر خرمن اینا، وقت نداشتن بیان مسجد پای منبر و روزه. توجه کرد این آقا میرفتن کنار کار مزرعه اونا، اونا خرمن مثلا داشتن میکوبیدن یا باد میدادن دانه ها رو جدا کن چه کنن، ایشون اونجا آجون چای درست میکرد شب ها، مثلا دیگه روز که روزه بود نه شب، میرفتن برای چای درست میکرد، بیا چایتون رو بخورید، تا چای میخوردن موعظه میکرد، اونا رفع خستگی میکردن، چای میخوردن، اشون موعظه میکرد. یعنی حالا به هر حال اینا مهمه دیگه، دنیاگرایی اینا رو آمار داره ها، که با عجیب غریب بود داره داستان کلیسا، میگن توبه‌نامه میفروختن، یعنی بیچاره مردم مؤمن معتقد میامدن، اینا میگفتن که اگر میخوای شما آخرت دیگه خوب باشی و اهل بهش باشی یه توبه‌نامه بنویس فلان مقدار هزینه‌اش میشه، یه پول میگرفتن آخرت‌نامه فروشی میکردن. یعنی وضعیت کلیسا در مالندوزی این بودا، لذا اون قصه مارتین لوتر و اون داستان پروتستانتیزم و اینا که به وجود آمد، مثلا یه اعلامیه داد دیگه، چون خودش کشیش بود آقای مارتین لوتر، خودش کشیش بود، اون یک اعلامیه بلند بالای علیه کاتولیک ها و پاپ و اینا نوشت و همه هم قبول کردن، این بود این کارش گرفت، اصلا رفورمیسم و پروتستانتیزم اینا از اینجا به وجود آمد. اینم یکی. و ششمین که دیگه آخرین اینها طبق این بررسی بنده، نظام آموزشی اصطلاحاً اسکولاستیک، اسکولاستیک، اسکولا در لغت لاتینی به معنای مدرسه است، اون وقت این اسکولاستیک این نظام مدرسی، ترجمه ها میگن نظام مدرسی، یعنی چه؟ یعنی نظام تعلیم و تربیت دست کلیسا بود، چه علمی باید خونده بشه، کیا بخونن کیا نخونن، برنامه های درسی چیا باشه، تمام اینها را کلیسا معین میکرد. خب اینم خودش یک محدودیت ایجاد کرده بود دیگه، یعنی اولا چه چیزهایی بخوانن چه چیزهایی نخونن، این رشته های علمی غیر از دین رو بها نمیدادن، اهمیت نمیدادن. خب وقتی فضا باز شد، شما ببین این علل ششگانه ای که من عرض کردم به عنوان زمینه هایی که این وضعیت رو به وجود آمد، عکس العمل در مقابل اینا. این راجع به اون قسم اول که مربوط میشه به در واقع وضعیت قرون وسطا و کلیسا و اینا. اما اونی که مربوط میشود به عالمان جدید و دانشمندان جدید، یه چند لحظه یارو دوستان ما یه مشکل داریم که بعضی از آقایان درس دارن فهمن که یه 4-5 دقیقه قبل از وقت، اون درس قبلی هم نمیدونم، اگر تجربه ما خودونا روبو اینا تمام میکردن، اگه زودتر تمام میکنن زودتر بیان اون درس قبلی که قبل از ما اینجا درسی هست 10 دقیقه تمام میشه، اگر 10 دقیقه تمام بشه ما هم 10 دقیقه شروع کنیم، یه 5 دقیقه از این طرف مثلا زودتر که آقایان به درسشون برسن. خب حال اجازه میفرمایید که من چند نکته رو عرض بکنم. این پس محور دوم، اون چه مربوط به طرز تفکر و روحیات عالمان و دانشمندان جدید میشود را هم فهرستوار عرض بکنم. یک، یعنی همه تقصیرها را به گردن کلیسا و قرون وسطا نیندازیم، بخشی از کار، حالا بگو 80% مال اونا، بالاخره 20% هم این طرف یه تقصیرایی هست و الا این وضعیت به وجود نمی اومد. یک، حالا شاید همون ناکارآمدی نظام سیاسی، خب یه ناکارآمدی دو بعد داره، یه بعده حالا به اصطلاح امروزی ها سخت افزاری داره، نرم افزاری، یعنی اون مبانیش ضعیف نداره، بعد تو اجرا مثلا ما الان در مبانی مشکل نداریم، قانون اساسی الحمدلله داریم خیلی، ولی خب تو اجرا نوانه گیرام تو اجراست، یعنی اون ناکارآمدی دو بخش داره، اون تو ناکارآمدی نظام سیاسی میشود اون مطلب رو گنجان، البته حرف درستی است. خب منحصر کردن دامنه علم و معرفت به شناخت عالم طبیعت و بی توجهی به مسائل متافیزیکی، این یک. حالا کلیسا هرچه بود، قرون وسطا هرچه بود باشه، یکی از مسائلی که انسان میخواد بفهمه مسائل بالاخره گفت از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر نرمایی بود، این که دیگه کنه نمیشه که، حالا دیگران خطا کردن بالاخره اینا رو گذاشتن کنار، این اشکال بود، یعنی علم را، معرفت را به علوم تجربی و طبیعت شناسی اختصاص دادن، این یک. دو، مبالغه کردن در توانایی عقل و خرد بشر در حل مشکلات فکری و نیازهای فرهنگی و بشری. خب بله عقل مهمه، اما همه مشکلات را بخوایم بر اساس عقل حل بکنیم، بگیم از وحی نیازیم دیگه چیزی نمیخوایم، اینم اشتباه دیگری بود. پس مبالغه کردن، افراط در تکیه کردن به عقل و خود بسنده دانستن عقل. سه، تفسیر مکانیکی جهان طبیعت، یعنی جهان طبیعت را به صورت یک ماشین تصویر کردن، ماشینیزم یا مکانیزم، بله، و نادیده گرفتن خصلت اخلاقی جهان که جهان قایتگراست، به سمت یک قایت برین میره و یک قوانین اخلاقی بر کل جهان حاکمه، که ما در ادبیات خودمون تعبیر اسلام مثلا میگیم سنت‌های الهی، اینا نادیده گرفتن که انا یک ماشین جبری علت معلولی پیچ و مهرهاش ما باز کنیم. دکارت که تازه آدم خیلی خوبیه و متدینه و کاتولیکه و فلان، یه حرف معروفی داره که گفتش که ماده را با حرکت به من بدید من جهانم میسازم. این حرف دکارت دیگه، دکارتی که خودش یک فیلسوفه بله و کاتولیک هم هست، مدافع آینه، ولی فکرش اینجوری بود که میگفت شما ماده را به من بدید، حرکتم دست من باشه، من خودم جهان میسازم. یعنی جهان یه چیز اینجوریه، عمقی نداره، ماورایی نداره، جنبه های اخلاقی نداره. این هم یک نکته. چهار، نگرش محدود و ناقص به انسان، یعنی انسان شناسیشون هم مشکل داشت که هم چیستی انسان، هم نیازها و آرمانهای انسان، غفلت از اون بعد متعالی و برین انسان. این هم نکته چهارم که این دیگه مشکل ایناست دیگه، اینا نادیده گرفتن، اینا باید توجه به این بعد میکردن. پنجم، دفاعیه های نادرست برخی از دانشمندان دینی، یعنی دانشمند بودن ها، مثلا نیوتن، دیندار هم بودن، اینا میخواستن از دین دفاع بکنن. اینا نوعا تو همین جوامع بوده ها، حالا اگر مانعی نداشته باشه مثلا بدون اینکه بخوام منقصتی بیان بکنیم، خدا رحمت کند آقای بازرگان مثلا یک چنین شخصیتی بود دیگه تو ایران، یه آدم دانشمند دانشگاهی اما متدین. خب وارد این حوزه ها هم میشد دیگه، کتاب نوشته راجع به مسائل دینی، یعنی خودش یه آدمی میدونست که میخواست مدافع دین باشه، مثلا یه کتابی داره به نام راه طی شده. خب اون وقت مرحوم آقای مطهری که یک اسلام شناس دقیقه، میگه بابا این راه راه طی نشده است واقعا. نقد میکنه و مشکلش هم در میاره ها، میگه کجاش مشکل داره. امثال نیوتن هم بودن، میدونید نیوتن آدم بسیار متدینی بود، ولی برای دفاع از ایمان به خدا چیکار میکرد؟ حرفش چی بود؟ منطقش چی بود؟ میگه اونجاهایی که ما میدانیم که میدانیم، اما یه نارسایی های علم ما داره، اگه خدا نباشه اینا حل نمیشه. یعنی این مشکلاتی که در نظام عالم طبیعت ناهنجاری ها نارسایی علم، اینا به خدا احاله میکردن. به قول شهید مطهری، ماورای طبیعت را کرده بودن بایگانی مجهولات، یعنی هرچی را نمیدونستن احاله میدادن به ماورای طبیعت. خب این نتیجهش چه شد؟ هر روز به روز که علم پیشرفت کرد، اون مجهولات حل کرد، هی خدا عقب نشینی کرد. لذا یه اصطلاح اینا دارن به نام ارمشاد که خدای رخنه‌پوش، یعنی خدا کارش نشسته اونجا بیکاره، ببینن کجاها یه مشکلی پیدا میشه اونا رو درست کنه برای مردم. خب این ببینید چقدر مشکل ظاهر، چه فکر و اندیشه نادرسته. اینم یکی از اندیشه های ایناست. و ششم دیگه تمام میکنم، اون شش تا شد، اینم شش تا، جزم اندیشی نسبت به نگرش و روش علمی و ارمشاد نقد ناپذیر دانستن آن. این از اون حرفای عجیبه، یعنی مدرنیته یک شعارش این بود که نقد عقل نقاد، اصلا نقد باید نقد کرد، نباید عقل جزم باشه، باید نقد بکنیم همه چیز رو. ولی به اصول مدرنیته که رسیدن گفتن نه دیگه، اینجا خط قرمزه، اینا دیگه قابل نقد نیست. یعنی شعارشون نقادی بود اما پایه‌های فکری و اصول خودشون رو نقد ناپذیر می‌دونستن. در حقیقت طعن اینها به کلیسا این بود که شما چرا اصول دین را نقد ناپذیر میدونید؟ خودشون آمدن یه چیزایی به جای همون اصول نقد ناپذیر اونا قرار دادن. خب اینم یکی از معایب کار ایناست. وقتی که علم تجربی را کسی نقد میکرد، میگفتن این آدم نمیفهمه. دقت بفرمایید. نباید اینو میگفتن. حالا یک کسی اومد نقد بکنه، بعد شما نقدش رو گوش بدید دیگه. همین الان میبینید این، حالا دیگه وقت شما رو میگیرم، میدونید داره به حمدالله. این تفرعونی که الان این غربی‌ها نسبت به غیر خودشون دارن، میبینید دیگه خیلی براشون سخته، از زهر مار تقدر این جمهوری اسلامی برای اینا. این حرفایی هم که کامرون و غیره میزنن به خاطر ناراحتیشون هستا، چون هی میبینن دارن میبازن قافیه را. هی جمهوری اسلامی به لطف الهی حکیمانه عمل کرده، پیشرفت کرده، در عراق جمهوری اسلامی، در لبنان جمهوری اسلامی، در فلسطین جمهوری اسلامی، اخیراً در یمن به حمد الله باز دوباره جمهوری اسلامی. یعنی هر جا نگاه میکنن میبینن جمهوری اسلامی هی داره رشد میکنه.
خب خودشون هم که نمیخوان از تابی اندازه میگن آقا غلط کردیم دستاشون رو ببرن بالا، که لذا فحاشی میکنن، ناسزا میگن، بد میگن، از این چیزا میگن اوقاته. ولی آدم اینقدر بیشرم باشه با رئیس جمهوری کشوری ملاقات کنه، خودش هم بگه این یک فرصت خیلی تاریخی بوده، انجام شده، دو ساعت بعد بره سخنرانی کنه، دوباره شروع کنه فحاشی کردن و هرزگویی به ملت ایران. اینا نشانه های ناراحتی ایناست. در هر صورت حالا این مجموعه علل رو عرض کردم، منبع اگر خواستید دیگه تفصیلش ببینید همون کتابی که محضرتون گفتم، نقد مبانی سکولاریسم. حالا ادامهش انشاءالله جلسه بعد. پس 10 دقیقه انشاءالله شروع میکنیم از فردا به امید پروردگار.